بخش اول از جلسه 51 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام. بزرگواران کتاب شریف مکیال رو در مقابل صورت باز بفرمایند. در قسمت کمالات امام زمان سلام الله علیه و شباهت های حضرت به حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام، ما تا قسمت 15 شماره هایی که خودمون زده بودیم پرداختیم، توضیحاتی هم ذیل بعضیش عرض کردیم. الان رسیدیم ابتدای شباهت 16 که با این جمله آغاز می شود: موسی علیه السلام فرعون برای رسیدن به او افراد بسیاری رو کشت، ولی آنچه خدا خواست همان شد. امام زمان سلام الله علیه نیز فرعون های زمان ائمه علیهم السلام به منظور قتل حضرتش چه بسیار از فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را کشتند، چنان که در کمال الدین این از امام صادق علیه السلام ضمن حدیثی طولانی بیان شده است. خب زحمت بکشن خانم تهرانی اگر کتاب در مقابلشون هست که هست انشالله این روایت را بخوانن تا یک توضیحی خدمتتون عرض بکنم. همه پیدا کردن؟ خانم آذر تهرانی حدیث امام صادق علیه السلام رو بخانم. از اونجا شروع میشه که وقتی فرعون مطلع شد. بفرمایید.
در بیان شباهت آن حضرت به موسی علیه السلام چنین آمده: وقتی فرعون مطلع شد که زوال و نابودی حکومتش برست او موسی است، دستور داد که از آقا بر نسب برازن و نصب بر اندازنده حکومتش دلالت کردند و اینکه آن شخص از بنی اسرائیل است. پس پیوسته دستور می‌داد که شکم زنان باردار بنی اسرائیل را پاره کنند و آنجا که 20,000 نوزاد ولی نتوانند موسی دست یابد، زیرا که خداوند تبارک و تعالی او را حفظ کرد. اینطور بنی امیه و بنی عباس وقتی دانستن سکوت قرآنشان به دست قائم ما خواهد بود، به دشمنی ما پرداختن و شمشیرهای خود را در کشتن آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم و نابود کردن نسل آن حضرت به کار گرفتن. به
قسمت دو خط پایانی صداتون قطع شد، ولی
عداوت بقیه خوش نیاید
باشن. بله امیدوارم بقیه پیدا کرده باشن که اونجاهایی که صداتون قطع شد توانسته باشند از رو ببینن. خب ببینید در زیل این دو تا بله
من صدامو قطع کنم
بله لطف میکنین، خیلی ممنون. در ذیل این دو تا توضیح رو عرض میکنم. یکی قسمت 20,000 نوزاد را کشت ولی نتوانست به موسی دست یابد. ببینید من این رو به مناسبت بحث تبری و این موضوع که وقتی شیعیان نسبت به امر تبری خود رو مقید میکنند، دیگران بر کشتار شیعیان جسور می شوند و بنای بر کشتن شیعیان رو می گذارند توضیح دادم. توضیح به اصطلاح احساسی و عاطفی نبوده، توضیح بر اساس همین قبیل شواهد تاریخی بوده. یعنی شما مثلا آیا این زنان بنی اسرائیل که فرزندانشون رو از دست دادن، اینها به جهت ابراز تبری از فرعون زمانشون به این وضع دچار شدن یا نه؟ جمله ای رو که من ادعا میکنم جمله درستی است و در جاهای مختلف و قسمت‌های مختلف بحث این رو مطرح کردم، چه در این کلاس چه کلاس‌های دیگه، و حالا باز اگر کسی نظر دیگری داشت می‌فرماید، شواهدی می‌آورد، ما این شواهد رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. این است که من گمان می‌کنم سیره شیاطین انسی و جنی، سیره مکتب ظلم و طاغوت، سیره مکتب سمیفه کشتن است و نه استدلال آوردن. اما گاهی برای توجیه کاری که انجام می دهند شواهد هدی را در تاریخ پررنگ میکنند. فرض بفرمایید در تشکیل بعضی از گروهکهایی که دست به کشتار شیعیان و دوستان اهل بیت زدن، چه در تاریخ معاصر چه در تاریخ گذشته، بعضی ها ممکنه مطالعاتی در تاریخ معاصر داشته باشند، این رو باز شواهدش رو بدانند. مثلا گروهی به نام کمال مربوط به تاریخ معاصره، آیا اینها برای مسله کردن، برای کشتن، برای از بین بردن، برای نابود کردن کسی آمده مثلا به بزرگ اینها جسارتی کرده، کسی آمده مالی از اینها گرفته؟ شما ممکنه بگید در فلان نقطه یه نفری اشتباهی کرده، مثلا یه دشنامی به اینا داده، ولی در مقابل این حجم کشتار، این حجم ظلم، هر کس که مثلا ظاهر متدینی داشته به یه وضعی او رو بگیرن یه بلایی سرش بیاورن، آیا این یک ریشه منطقی و عقلی داشته یا نه؟ ما در تاریخ شیعه یه ظلم‌هایی داریم. من می‌خوام ذیل این برای شما از کتابی به نام کتاب وهابیان، که حالا تصویرش هم اگر کسانی بتوانند ببینن خدمتتون نمایش میدم، یه چند تا نکته براتون بگم و دنبال این نیستم که یه چیزی بگم که توش تعداد بیشتری از کشتار باشه ها، نه، میخوام برای شما از مدل و سلوکشون بگم. در این کتاب صفحه 273، سعود ابن عبدالعزیز گاه به گاه به حرم مطهر علوی حمله میبرد و چند تنی را که در بیرون باروی شهر میافت به قتل میرسان، لیکن امکان وارد شدن به شهر برای او دست نمیداد. محلی به نام رحبه که در نزدیکی نجف قرار داشت پایگاه خود قرار داده بود. وقتی که تصمیم میگرفت به نجف حمله کنه، مردم متوجه میشدن، دروازه ها رو میبستن. این سو سعود ابن عبدالعزیز در اطراف حصار شهر حرکت میکرد و اگر کسی را میافت به قتل میرساند و سر او را به داخل حصار میانداخت. گاهی هم جمعی از یاران او که شماره ایشان به 10 نفر یا زیادتر میرسید، مردم نجف را غافلگیر میکردن، وارد شهر میشدن و به قتل و غارت میپرداختن. شما بفهمید این منطق از کجا میان. مردم دارن تو شهر نجف زندگی میکنن، محبت امیرالمومنین علیه السلام هم دارند، اساساً به ذوق و محبت و شوق امیرالمومنین علیه السلام هم تو نجف دارن زندگی میکنن. اینا الان مجلس نوح ربی گرفتن، اینا الان بالای منبراشون شروع کردن به لعن مثلا سعود ابن عبدالعزیز. نهایتش اینه که ما میگیم 4 تا دونه از علمای اینها که تو ماجراهای بعدی تیکه های جالبی داره راجع به علمای نجف در اون زمان، نهایتش اینه که بگیم بالای منبر رفتن گفتن آقا فرقه زاله وهابیت به خطاش به این استدلال ها، نهایتش اینه دیگه. این منطقش منطق کشتنه یا منطق بحث کردن؟ نمونه دیگر، در سال 1214 هجری کاروانی از نجد که محل اصلی شکلگیری وهابیت است، الان نمیخوام تاریخ وهابیت رو بگیم، بالاخره اینا میشن حزب سقیفه، در حالی که گروهی از سواران وهابی همراه آن بودند به بغداد آمد. افراد کاروان مال و تجاره‌ای که همراه داشتند فروختند و آنچه لازم داشتند خریدند و به قصد بازگشتن به بلاد خود حرکت کرد. جمعی از مردم عراق هم به نیت انجام فریضه حج با آنان روانه شدند. اینا تو بغداد اومدن خرید و فروش کردن، مردم هم بندگان خدا از همه جا بیخبر میبینن یه عده‌ای از حج اومدن دارن میرن به حج. شما فرض کنید اینایی هم که همراه شدن شیعه، متوجه میشن که سبک نماز خوندن اینها متفاوته، میگن خیلی خوب اینا از پیروان خلیفه اول و دوم و سومن، ما از پیروان امیرالمومنین، کاری به کار هم دیگه نداریم، اینا خرید فروششون کردن ما خرید فروششون میکردیم، حالا هم داریم میریم به هم. چون به نجف رسیدند گروهی از قبیله شیعی مذهب خزائل در آنجا بودن، خزائل با عین. من یه تحقیق کردم دیدم این قبیله حدود 12 عشیرش همین امروز در اهواز هستن، یعنی قبیله شیعی به اصطلاح گستردهی بوده و هست، هنوز هم هست. یه گروهی از این شیعیان در نجف بودند، امیر قبیله رفت به زیارت امیرالمومنین علیه السلام. این سواران وهابی ریختن کشتنش. تاریخ دیگه ما الان تو تاریخ دست نمیبریم، و اینکه من عرض میکنم این ادعا متعدد قابل اثبات شدنه همینه. ببینید همون تاریخی که مینویسه بعد از اینکه اینو کشتند چند ساعت بین قبیله خزائل و بین این وهابی ها جنگ شد و از هر دو طرف کشته شدن، هر طرفی تقریبا 100 تا کشته داشت. همین تاریخ نمی نویسه که این بزرگ قبیله خزائل وایساد گفت شما وهابی هستین به اینا توهین کرد. این بیچاره داره میره، بیچاره که البته با چاره بالاخره شهید راه زیارت امیرالمومنین شده، این بنده خدای سعادتمند داره میره زیارت، میرزن میکشنش. او چه حسابی؟ ببینید این هیچ مغایرتی با ملاحظات اجتماعی ما نداره، یعنی این مغایره این نیست که اگر ما دیدیم یک وهابی اونجا ایستاده ما مثلا اجازه داریم به بزرگان او در مقابل چشم او جسارت کنیم بعد پشتمون رو کنیم بریم سمت حرم. خب اون که حرف حساب اگه حالش میشد وهابی نمیشد، خب میفته دنبال ما رو میکشه یا یکی دیگر میکشه و آسیب میزنه و ما حق نداریم زمینه آسیبی رو فراهم کنیم. ولی من میخوام بگم گاهی اوقات شما یه بحثی چنان در ذهنتون جا میفته که انگار من الان اگر به فرزندم گفتم خدا لعنت کنه سومی ملعون رو، خدا لعنت کنه معاویه رو، الان به خاطر این جمله من مثلا دارن تو اهواز یه نفر رو میکشن، نه با اونا که بخوام بکشن دارن میکشن، اصلا وابسته به جمله تو نیست. سیرشون این قتل عام است، ملاحظات اجتماعی، دقتها، ضبط کردنها، ملاحظات ما، اینا رو که قبلا همه رو گفتیم، اینا چه عقلانیه. من دارم رو وجه اعتقادیش تأکید میکنم. میگم گاهی انقدر این وجوه را ما گاهی در ذهنمون پر رنگ میکنیم که اصلا بچه من الان به سن 24 سالگی رسیده، مطابق اون نکته‌ای که جلسه پیش عرض کردم، اصلا فرق دوست و دشمن رو نمیشناسه. برایش حضرت خدیجه سلام الله علیها و دیگری که با پیغمبر هم خانه میشده هست، هیچ فرقی نمیکنه. این نشان میده من یه جای کارم اشکال داره، یعنی در نظام تربیتی من یه جایی مشکله. حالا یه نفر میگه آقا برای من فرقی نمیکنه، مهم اینه که کفشش به دامنش بخوره، من میگم خب ما مزاحمتون نمیشیم. ولی اگه یه نفری فهمید که فرق میکنه، حتی در روایت دارد نمازی که درش لعن و ابراز بیزاری و انزجار دشمنان اهل بیت باشه، در درگاه خدا با نماز همون بچه شیعه‌ای که در این نماز عصرش نگفته است اللهم لعنهم جمیعا، یا اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، یا اللهم لعن ظالمی فاطمه الزهرا، همین دوتا نمازاش با هم فرق میکنه. در بچه شیعه بودنش تفاوتی نیست، معرفتش هم همونه، زهره عصرش هم داره پشت سر هم بخونه، خدا فرق میکنه. نمونه دیگر، وهابیان در سال 1216 کربلا را قتل عام کردند و متوجه نجف شدند. سعود به نجف آمد، آن را محاصره کرد، دو طرف شروع به تیراندازی کردند، از مردم نجف 5 نفر کشته شد. اهل نجف چون شنیده بودند رفتار اینها رو با اهل کربلا، که ماجرای قتل عام کربلا خیلی مفصله، به شدت به اضطراب و ناراحتی افتاد، به حدی که زنانشون آمده بودن تو شهر و فریاد انتصار می زدن که خلاصای مردم اگر کوتاهی کنید در مراقبت از شهر، اینها می ریزند و از ناموس شما کسی نیست دیگه مراقبت بکنه. تمام مردم شهر به خدای متعال پناه بردند، از امیر المؤمنین مدد خواستند، خدا بهش لطف کرد، جمع دشمن پراکنده شد. یعنی در حالی که واقعا با اون جمعیت میشد اینا نجف رو فتح بکنن، اتفاقاتی افتاد و اونا پراکنده شدن رفت. شیعیان میدونستن اینا دستبردار نجف نیست. اولین کاری که کردند اومدن خزانه حرم امیرالمومنین رو منتقل کردن به بغداد، چون شنیده بودن که اینا میان خزانه نبوی رو هم رفتن غارت کردن، میان و به این بهانه خلاصه یه سری کشتار اینجوری میکنن و اموال وقف شده یا متعلق به امیرالمومنین یا متعلق به عتبه مقدسه رو میبرن. یه بهانه ازشون گرفتن، بابا اینجا توی خونه هیچ خبری نیست به تعبیر من. در اون زمان مرحوم علامه شیخ جعفر کاشف الغطا با کمک علمای دیگه شروع کردن به جمع‌آوری اسلحه و هر چه در دفاع از شهر بود لازم بود جمع کرد. تو پرانتز بگم برای اون فامیلاتونو که الان میبینید توی دنیا خیلی شیک و خلاصه محاسن تراشیده میشینن، به همه علمای طول تاریخ جسارت میکنن، شماها بدونید اینو، اگرم تونستیم بهشون بگی، یکی از علمایی که باید جوابشو بدن در قیامت همین مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا است که نگذاشت حرم امیرالمومنین و قبر مطهر امیرالمومنین سلام الله علیه اونها با خاک یکسان کن. باید جواب اینها رو هم بده، چون اینام عالمن دیگه، اینام آخوندن به قول بعضی فامیلا. طرف با یه نفری درگیر شده، با یه چه میدونم روحانی تصادف کرده، برای تمام علمای طول تاریخ پرونده میپیچه. یادت باشه این علما هم هستن توی تاریخ. چند روز بعد سپاه وهابیا اومدن دور شهر رو گرفتن. مرحوم علامه کاشف الغطا دستور داد سرچ بکنید، تصویرش هم هست، شیخ ساده معمولی. دروازه ها رو بستند، سنگ پای سنگینی پشت دروازه ها گذاشتن. مرحوم شیخ هم از هر دروازه عده جنگجویان رو معین کرد، بقیه مردان جنگی هم از داخل شهر شروع کردن به مواظبت کردن. تاریخ نوشته، صفحه 276 این کتاب رو مراجعه کنید، اسنادش هم نوشته که داره کجا نقل میکنه. تمام کسانی که از نجف دفاع میکردن 200 نفر بودن. چون اهالی نجف پس از اطلاع از حمله وهابیان به عشایر عراق پناه برده بود، فقط یه تعدادی از مشاهیر علما ایستاده بودن. نوشته شیخ حسین نجف، شیخ خضر شلال، سید جواد صاحب مفتاح الکرامه، شیخ مهدی ملا، یه فامیلیشو درست بگم، شیخ مهدی ملا کتاب یا یه همچی تعبیری، حالا و یه سری دیگه از علما. در حالی بوده که مرحوم صاحب کتاب صدف که خودش از کسانی بوده که در اون زمان از مدافعان نجف بوده، میگه عدد سپاه وهابیان نزدیک به 15,000 نفر بوده. جنگی صورت میگیره، خب اینا تو شهر بودن، از باروها محافظت میکردند، از بالا تیر اندازی میکردند، یه تعدادی از اونها کشته شدن از این حمله کنندگان، که به نقل پیرو مکتب خلفا نوشته که خلاصه اینا زدن یه تعدادی از مسلمانایی که حمله کردن نجف و با خاک یکسان کنن، اینا کشته شدن، که شاید حدود مثلا 600-700 نفر بود. نکته جالب و عجیب اینه، این که عرض کردم علمای شیعه در حالی که اونها دارن نقشه قتل میریزن چیکار میکنن؟ مرحوم علامه سید محمد جواد عام که در همان حال که مسلح و آماده دفاع از نجف بوده و هر لحظه بیم سقوط شهر و قتل عام و نهیب و غارت میرفته، مشغول تألیف کتابی بوده به نام مفتاح الکرامه که از امهات کتب فقه شیعه است، و در ذیل خاطره این که مثلا به اینجای کتاب که رسیده اینجوری نوشته در شب نهم ماه صفر سال 1221، یک ساعت به صبح مانده، وهابیان به نجف و به ما هجوم آوردند، حتی بعضی از آنان به بالای دیوار شهر نیز راه یافتند و نزدیک آمد که شهر را تصرف. اینو تو کتابش نوشته. لیکن از امیر المؤمنین معجزاتی آشکار شد و کراماتی به ظهور پیوست که موجب کشته شدن بسیاری از سپاه مهاجم و عقب نشینی اینان گردی. دیگه ایشون به جزئی یاد کرامات امیرالمومنین اشاره نمیکنه. برای اینکه نخ تسبیحات دستتون در نره اینو اشاره کنم مجدد. ببینید، یکی از شعب حزب ثقیف وهابیت، وهابیت چیزی متفاوت بنیادی از حزب ثقیف نیست، یکی از شعبشه. امامشون یکیست، پیشواشون یکیست، مسلکشون یکیست، مذهبشون یکیست، تفاوتهایی در نوع عملکردهاشون دارن، حتی باورهای کلامیشون با هم دیگه فرق زیادی نمیکنه. یه بار اشاره کردم در تحقیقات از کسانی که روی به اصطلاح شعبه های مکتب خلفا کار کردن، اینها مدعیان، تو کتاب نوشته شده، تو فضاهای مجازی پخش شده، توی شبکه های مربوط به دفاع از ولایت امیر المؤمنین و پاسخ به شبهات وهابیت مکرر این جمله گفته شده، جمله ناشناخته نیست، که اینها به لحاظ کلامی، یعنی به لحاظ اعتقادی، به لحاظ فکری، اینها هم به هم بسیار نزدیکن. عمده تفاوتها در موضوعات اصطلاح عملی فقهشون هست، که حالا مثلا روزهای الان خودشون اصطلاحایی دارن، حالا من بعضیاشو خاطرم هست یا به نظرم مانده، نمیدونم روزهای تاق را از فلان ماها روزه بگیرن مثلا اینجوری عمل کنن، بعضیشون مثلا اونجوری میگن. اینها در زمان طولانی از زمان پیغمبر که نقشه قتل و شهادت پیغمبر را کشیدن بعد از آخرین حج پیغمبر، حجۃ الوداع، تا به الان و به نظر میرسه تا زمان ظهور و قیام امام حسن علیه السلام، اینا مسلکشون همینه. یعنی وقتی وارد شهرم نمیتونه بشه، نگاه میکنه میگرده میبینه یک کشاورزی پیرمرد مرد یا جوان داره از دور میاد، دیر از منطقه کشاورزیش افتاده، هنوز به شهر نرسیده، میگیرن و میکشن سرشو میندازن توی شهر میرن. و شیعه در همون زمان نشسته داره امثال کتاب مفتاح الکرامه را می نویسن و در همون زمان علمای عامل شیعه دارن جمع میکنن توان و قواشون رو، که در جزئیاتش نوشته که در هر منطقه، چون برج و باروهای شهر کوتاه بوده اون زمان، در هر منطقه چند تا عالم مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا میگذاشته با یه تعداد محدود دودی از اون که اینها از اون منطقه اصطلاح دور نکنند و اینا وارد شهر نشن. علمای عامل از شهر امیرالمومنین دفاع، مردم کجا شهرها پناه بردن به این طرف و آن طرف خاطر اینکه قتل‌عام نشن. تفاوت مسلک شیعه حقیقی و پیروان حقیقی مکتب خیلی. ببینید ما راجع به کارگرای شیعه و کارگرای سنی صحبت نمی کنیم. ما پیرامون این که الان کسی که میاد چه می دونم دیوار منزلش رو تمیز میکنه، این الان فلان کتاب را خوانده یا نخوانده، ما راجع به اینا صحبت نمی کنیم. ما راجع به علمای هر دو فرقه سخن میگیم، علمای فرقه ناجیه و علمای دانشمندان و اندیشه ورز زان فرقه مقابل. دانشمندان فرقه مقابل برای پیروزی های مالی و مادی و حکومتی و سیاسی فرقای جهاد نکاح میدن عملا در رسانه هاشون و تبلیغ میکنن و تشویق میکنن. علمای فرقه ناجیه در شب جنگ هم دارند برای دفاع از حق قانیت اهل بیت، برای دفاع از مسیر هر کتاب می نویسند. علمای فرقه غیر ناجیه و مخالفان فرقه ناجیه دارن نقشه می ریزن چجوری این شیعه رو سر ببرن. این ادعا را به شکلهای مختلف در کتابهای مختلف، ببینید من الان متنی نخوندم که عواطف شما رو تحریک کنه بگم هزار نفر کشته شدن، نه. سبک برخورد با اعتقادات همین، شیعه باید بکوشد به مستندات علمی بحثش رو گسترش بده. البته اگه یه جایی هم لازم بشه مثل مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا باید شمشیر دست بگیره، اما اونها روششون اینه، منششون اینه. شما میگه الان چه غلطی کردیم؟ یه به خاطر اینکه 100 سال پیش در فلان کوچه که یه نفری داشته میرفته مثلا متوجه شده که یه جایی دارن به فلان خلیفه ما میگن بالا چش در ابرو. خب باشه، تو الان داری یه بچه شیعه رو میکشی. قبلا اشاره کردم در زمان ظهور سفیانی وارد هر شهر و منطقه‌ای که میشود نترسید یه وقت اسم بچه هاتون رو بعضی از اسامی اهل بیت بذارید، اسمش چونه میگم ولی بدان. دو تا بچه که یکیشون اسم یکی از معصومین است، یکیشون اسم یه معصوم دیگر است، میگه بیارید دو طرف مسجدی که میخواد بره در اونجا منصب حکومتشو بگذاره، این دو تا بچه شیعه رو سر میبره بعد میره منصبشون. اینا سیرشون اینه، تا زمان ظهور امام زمان هم سیرشون اینه. دستشون برسد به هر بهانه‌ای، به هر بهانه‌ای قتل عام میکنن. دستشون برسد به هر بهانه‌ای بهانه ای زجرکش دستشون برسه به هر بهانه ای زندان میکنن. کاری هم ندارن بچه چندم فاطمه زهرا باشی. به اتهام اینکه دوست داره امیرالمومنین نمیکشن. دستور معاویه میگه تحقیق لازم نیست. جایی فهمیدید کسی متهم است که علی را دوست دارد خونش مباح، که این بیدین های آل بنی امیه که اللهم لعن قتلت بنی اللهم لعن بنی امیه قاطبه، اینا می اومدن میدن از یه نفری به این نفر بدهکارن، میرفتن به دربار معاویه گفتن این علی را دوست دارد، برای اینکه دیگه پولشو ندن می اومدن میکشتنش تموم شد. پس تا اینجا با خواندن روایت به یک نکته در ذیل این اشاره کردیم که فکر نکنید فقط یک فرعون بود و تو کتاب داستان حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام آمده بود و اینم برای اون زمان، خصوصا در ایام ماه مبارک بعضی ها رو نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، ولی چون میخوام وجه منفیشو بگم باید این تعبیر کار ببرم. میگم بعضی رو جو می یهو حسبنا کتاب اللهی میشن، یهو تصمیم میگیرن در ترویج قرآن. قرآن را که میخواید ترویج بکنید، اگر شما توانستید و این ببخشید عرضه وجود داشت که وقتی دارید داستان موسی رو میگویید بگویی که این سیر سیره بنی عباس هم بوده، سیره بنی امیه هم بوده، و اگر زمانی میخواستن موسی رو از بین ببرن الان هم میخواستن امام زمان رو از بین ببرن، قرآن بگو راجع به مفاهیم قرآن هم سخن بگو. ولی اگر فقط میخوای قصه حضرت موسی رو بگی، یکی از شما بزرگواران سبیهشون پیغام داده بودن که من میخوام راجع به قرآن کتاب بدم، تفسیر بدم به بچه های کودک و جوانان، من شو گذارم حالا بعدن تماس بگیرید انشاءالله مفصل براتون توضیح میدم. یکی از جملاتی که میخواستم بگم همین بود که در آموختن قرآن باید قرآن آموزی شما با قرآن آموزی در مسجد الحرام و مسجد النبی فرق کنه. در کلاس قرآن برگزار کردنتون، در جزوه قرآن نوشتنتون، الان من بعضی از این کتاب‌های قرآنی که بر بچه‌ها نوشته شده رو معرفی کردم تو سایت، حالا بعضیش هم اسم بردم، مثلا بودم تو قصه های قرآنی ماره دفتر نشر فرهنگ اسلامی بود، ببخش شید. حالا غیر از توابیر یا جملات درستی که احیانا داشته است انشالله، یک مزخرفاتی تو بعضیش نوشته تحت عنوان داستانهای قرآنی. اتفاقا جالبه در داستان جناب سلیمان و بلقیس یک تصویر عاشقانه مثلا کشیده که بلقیس یه جایی روی تختی مثلا دراز کشیده و یه جایی هم حضرت سلیمان جوان خلاصه در انتظار یک فرشته میگرده که باشه ازدواج کنه. داستان اینجوری حالا کتابشون من خوندم نوشتم توضیحات شد دفتر نشر فرهنگ اسلامی هم زید. این قرآن آموزی، این قرآن آموزی اهل بیتی نیست. این قرآن آموزی فرق نمی کنه تو مسجد الحرام باشه یا تو مسجد النبی باشه. کتاب قصه های قرآن اگر این فقط قصه قرآن خاص بگه، یعنی قصه هایی رو بخواد بگه که در کتابی به زبان عربی نوشته شده، حالا من قانون فارسیش کنم، این خیلی فرق میکنه تا شما آیه آیه قرآن را به فرهنگ شیعه، به فرهنگ حقیقی پیغمبر ترجمه. پیغمبر این قرآن را چگونه بیان میکنه؟ مگر پیغمبر مأمور به تبیین قرآن نیست؟ آیا پیغمبر چجوری تبیین کرده؟ یا تبیین نکرده که پس وظیفهش رو درست انجام نداده چون صریح امر قرآنه، یا تبیین کرده و شما باید دنبال اون تبیین باشی. به خاطر همین کلاس قرآن دخترای شما یا پسرای شما در مدارس مختلف فرق میکنه. بگذاریم از این که ماها کلن بچه ها ممکنه سر خیلی کلاس ها گوش ندن، بعدن هم بعضی کتاب ها رو نخونن، بعدن هم خواستن بخونن انقدر کتاب های نامناسب جلده از خون باشه که دیگه به اون مناسبا نرسید، ولی در مدرسه ای که قرآن شیعی تدریس میشه با مدرسه ای که قرآن نگم سنی، نگم مکتب خلافت، بگم غیر شیعی تدریس میشه فرق میکنه. اینجا قل هو اللهش باید
بده او رو خاضع در برابر خدای متعال بکنه، اونجا با قول هو الله و الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم و تکبیر پای جبهه‌های شیعه، پای کسی که به سمت زیارت نجف حرکت کرده، بدنهای کسانی که در مسیر زیارت کربلای امام حسین هستن و تکه تکه پاشون رو میشکنه رسمن با ذکر شریف الله اکبر. خیلی فرقه، فرقها رو دست کم نکنه. این نکته اول ذیل این بحث. نکته دوم را میخواهم تحت عنوان نام شریف امام زمان و نام خاص امام زمان سلام الله علیه براتون بیان کنم، چون در این روایت هم دو تا در واقع تعبیر بود، من این دو تعبیر را بستری قرار میدهم برای سخن گفتن راجب این نام مبارک. صلوات خدمت امام زمان سلام الله علیه تقدیم بفرمایید تا من روایت رو خدمتتان بخوام. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. در ذیل این نام شریف چند روایت و نکته خدمتتون عرض میکنم. چرا وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه به نام شریف و خاصشون نامیده شدن؟ این نام رو هم حالا بعد میبریم، منتها چون من میخوام متعدد این رو برم ادب میکنیم، گرچه واجب نیست ایستادن رو به قبله ولی احترام میگذاریم. چرا حضرت به این نام نامیده شدن؟ روایت اول، ان سومالی قال سأل ابا جعفر محمد بن علی نرباغر علیه السلام لما سمی المهدی سلام الله علیه، نام خاصشون قائما صلوات الله و سلام علیه، قال چرا حضرت به این نام نامیده شدن؟ وجود مقدس حضرت فرمودن که امام باقر علیه السلام لما قتل جدی الحسین علیه السلام ضجت الملائکه الى الله عز وجل بالبکاء و نحیب، وقتی وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه کشته شدن فرشتگان به درگاه خدا زجه زدند و نالیدند و عرض کردند الهنا و سیدنا اتغفل عن من قتل صفتك و ابن صفتك و خیارتك من خلقه، آیا رها کرده ای، حالا تعبیر قفلت نمیشه راجب خدای متعال به کار برد، آیا رها کرده ای در حالی که برگزیده و فرزند برگزیده و بهترین خلق تو کشته میشود؟ فوح الله عز و جل الیهم قرو ملائکتی، ای فرشتگان من آرام باشید، فوعزتی و جلالی لان تقمن منهم ولو بعد حین، من از قاتلین و انتقام میگیرم حتی اگر زمانی گذشته باشه. یعنی به یه معنای خدای متعال زمان تعیین نمی کند، میفرماید تا اگه زمان طولانی بگذاری این اتفاق ماره امروز و فردا لزوما نخواهد. ثم کشف الله عز و جل عن الائمه من ولد الحسین علیهم السلام للملائکه، سپس خدای متعال از خلقت نورانی ائمه از فرزندان امام حسین سلام الله علیه پرده برداشت، فسرت الملائکه تو بذالک، ملائکه مسرور شدن از این، فاذا احدهم قائم يصلي فقال الله عز وجل بذلك القائم انتقم منهم، به واسطه این ایستاده در نماز من از قاتلین حسین سلام الله علیه انتقام خواهم. بهار 37 صفحه 294. روایت دیگر از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، قال سمی بالقائم لقیامهی بالحق، حضرت این نام شریف برشون نهاده شده است چون به حق قیام میکنن. و اینم استدلال دوم بر پاسخ به این سوال که چرا حضرت را به این نام مینام. سمعت ابا جعفر محمد ابن علی رضا علیه السلام یقول ان من بعد الحسن ابن خلق قائم بالحق المنتظر. حضرت اشاره می فرمایند که فرزند امام حسن عسکری سلام الله علیه به حق قیام خواهد کرد، آن شخصی است که مورد انتظار است. فقلت له یا ابن رسول الله لما سمی القائم؟ قال لانه یقوم بعد موت ذکره و ارتداد اکثر القائلین به امامته. این تعبیر کوتاه، اگه یاد داشته باشید خوبه. پس سومین دلیل که در ذیل این روایت آمد، تیکه اولش مانند دلیل دوم بود که به حق قیام میکنن، لأنه یقوم بعد موت ذکره، برای اینکه او بزرگوار بعد از اینکه نامش مرده بود قیام میکنن، ارتداد اکثر القائلین به امامته، اکثر کسانی که معتقد به امامتش بودن مرتد میشن، اون زمان حضرت قیام میکنه. سه تا دلیل شد.